ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 10 آوریل 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. روز یک شنبه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه و قزوین برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، گروه‌هایی از بازنشستگان در این شهرها ضمن سر دادن شعارهایی که عمدتاً به گرانی و تورم افزار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتشان اشاره داشت، خواهان تناسب حقوق پرداختی با حداقل معیشت خود شدند. در همین حال صبح یک شنبه هم کارگران شرکت کیان تایر هم در برابر نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران دست به اعتراض زدند. کارگران این کارخانه خواستار تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه شدند. در این تجمع هم شعارهای علیه رئیس کارخانه کیان تایر سر داده شد. در خبر دیگر، مال باختگان شرکت بادران گستر در تهران روز یک شنبه در برابر دادسرای عمومی تهران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها، مال باختگان در اعتراض به از دست دادن دارایی‌های خود، قوه قضاییه را از پیگرد صاحبان این شرکت خواستار آن شدند که پول‌های خود را برگردانند. به گزارش وبسایت ایران کارگر و حساب توییتری اعتراض مدنی بازار که این تجمعات را با انتشار ویدیوهای انعکاس داده، معترضان میگویند که شرکت بادران گستران با فروش رمز ارز جعلی و کلاهبرداری میلیون ها دلار پول آنها را پرداخت نکرده است. بنابر این گزارش، معترضان اکنون بیش از 3 سال است که برای بازپسگیری دارایی های خود تجمع اعتراض میکنند، اما با وجود شکایت های فراوان، قوه قضاییه تاکنون برای جلب کلاهبرداران و پرداخت پول آنها اقدامی نکرده است. وبسایت عرب نیوز گزارش داده که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد در انتقال مبالغ مالی قابل توجهی به ایران، ابوالفضل آبدینی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان، از این شبکه ماهانه 200 هزار دلار پول دریافت می‌کرده است. به نوشته عرب نیوز، آقای آبدینی چند ماه پیش پاکستان را ترک کرده است. بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه موسوم به زینبیون، شبه نظامیان شیعه پاکستانی که زیر نظر نیروی قدس سپاه در سوریه می جنگیدند، در زمستان سال 91 شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده است، شامل گزارش های تحقیقی و همچنین گزارش چت های پیامرسان واتساپ است. در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و نجف در عراق به ایران سفر می‌کردند نیز استفاده می‌کرده است. به گفته ستاد انتخاباتی فرانسه، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور ساعت 8 شب به وقت محلی اعلام می‌شود. شهروندان فرانسه روز یک شنبه از ساعت 8 صبح برای انتخاب رئیس جمهوری مورد نظر خود برای یک دوره 5 ساله دیگر پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات فرانسه معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود که امسال دور دوم 24 آوریل 4 اردیبهشت پیش بینی شده است. 12 نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها میزان حمایت از امانوئل مکرون کاهش یافته و تنها 26% شهروندان فرانسوی قصد رأی دادن به او را دارند. بر همین اساس 25% هم از کاندیداتوری مارین لوپن، رقیب راستگرای مکرون، حمایت می‌کنند. پس از این دو نامزد، ژان لوک ملانشون، کاندیدای چپگرا از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر قرار دارد که در مکان سوم است. و خبر آخر این که وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه مجموع بیماران کووید 19 در کشور را نزدیک به 7,192,000 نفر و شمار جانباختگان را از آغاز همه‌گیری بیش از 140,000 تن اعلام کرد. بنابر گزارش‌های روز یکشنبه این وزارتخانه که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در شبانه روز گذشته هم 39 بیمار جان خود را از دست دادند. در حال حاضر 34 شهر در وضعیت قرمز و 69 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. جریان مجدد تداوم آلودگی شدید هوا در کشور. نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی و تعیین شروطی جهت احیای معامله هسته‌ای به دنبال تأکید رئیس جمهوری اسلامی در مورد عدم عقب نشینی از مواضع هسته‌ای.
این برنامه هسته‌ای ایران بگیم به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تهیه انرژی است بر بنیاد درستی برپا نشده.
برخورد با دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر شهروند سوئد در زندان جمهوری اسلامی.
چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمد رضا رو کاملا هل داده و داروشون هم نخواسته بهش بده.
یادی از بزرگ بانوی آواز ایران در 80مین ساد روزش.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وضعیت آلودگی هوا در کشور مجدداً هشدارآمیز گزارش شده و مؤسسه ایر کوالیتی تهران را از آلوده‌ترین شهرها در عرصه بین‌المللی ارزیابی کرده است. با وجود ادامه آلودگی هوا در تهران و بیشتر استان‌های کشور، همچنان گزارشی از تعطیلی ادارات و مدارس مخابره نشده است. تنها در برخی استان‌ها از جمله خوزستان در اقدامی دیرهنگام اعلام شده که به دلیل افزایش میزان ذرات معلق در هوا امروز تمام ادارات و مراکز آموزشی استان تعطیل خواهند بود. سپیده بهکام با ماست. سپیده، از تازه ترین تحولات بگو. وضعیت آلودگی هوا و ریزگردها چه تغییری درش حاصل شده، اگه تغییری درش حاصل شده؟
درود به شما دکتش و شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی گفته که امسال یکی از بدترین سالها هست از نظر آلودگی هوا و کم آبی. چند روزی هست که وضعیت آلودگی هوا رو می‌بینیم که در تهران و بیشتر استانها بحرانی شده به دلیل وجود ریزگردها و گرد و غباری که در هوا هست، که گفته شده شاخص سنجش آلودگی در بیشتر شهرهای ایران وضعیت ناسالم رو نشون میده. اما همونطور که شما هم اشاره کردید، تنها در برخی شهرها و استانها تصمیم برای تعطیلی مدارس و بعضا ادارات گرفته شده، از جمله خوزستان که هرچند دیر هنگام بوده، زمانی هم اعلام شده که اصلا مردم سر کار رفته بودن. امروز اونطوری که من دیدم که مردم در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داده بودن. در کرمانشاه مثلا مدارس در شش شهرستان تعطیل شده و همینطور در مشهد در خراسان رضوی اعلام شده که مدارس در نوبت صبح و عصر تعطیل هستش. در پایتخت همونطوری که شما هم اشاره کردی فعلا خبری نیست، با اون که در گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شده که کیفیت هوا امروز یک شنبه هم به طور کلی در شرایط ناسالم هست برای گروه‌های حساس، و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم گفته که کیفیت هوا بر اساس اون چیزی که 19 ایستگاه هواشناسی نشون میده شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها رو در واقع داره تجربه میکنه. اما تا این لحظه تصمیمی گرفته نشده در تهران. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس کشور هم گفته که در این روزهایی که هوا آلوده بوده، ببینید در روزهای 19 و 20 رو او اشاره کرده، به دلیل همین وضعیتی که داریم و وجود گرد و غبار، 24,783 بیمار قلبی و تنفسی به مراکز درمانی استانها مراجعه کردن. بکتاش
از سخنگوی صحبت‌های سخنگوی اورژانس گفتی، مقامات دیگه چه گفتن سپیده؟
واکنش ها خیلی میشه گفت زیاد نبوده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری امروز در جلسه هیئت دولت به این جمله بسنده کرده که دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا باید با جدیت ایفای نقش بکنند، ولی توضیحاتی نداده که خب باید چی کار بکنند. علیرضا زاکانی شهردار تهران خیلی جالب هستش که بعد از اینکه چندین روز بحران آلودگی هوا رو مردم دارن تجربه میکنن، در اکانت توییتر خودش به جای اینکه صحبتی از این قضیه بکنه، اومده در مورد توسعه دستاوردهای هسته‌ای نوشته که خیلی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. پرویز سپهری نایب رئیس شورای شهر تهران هم گفته که اطلاعات درستی رو در زمینه بروز گرد و غبار به مسئولان ندادن و گفته که برای همین هستش که تصمیمی برای تعطیلی و اینا گرفته نشده. یک واکنش دیگر هم یک عضو کمیسیون آموزش مجلس ویس کریمی داشته به این وضعیت، گفته که در رابطه با تعطیل نشدن مدارس در واقع انتخاب آموزش و پرورش بین خوب و بد نبوده، بین بد و بدتر بوده، و توضیح داده که خب بیشتر دانش آموزان سالم و جوان هستند و شاید گفته که بر همین اساس تصمیم بر بازماندن مدارس گرفته شده بحثش.
در موارد گذشته، در سالهای گذشته سپیده که این وضعیت آلودگی هوا در کشور به وجود اومده بود، روزها اگر نه هفته ها جریان داشت. الان برای روزهای آینده چه پیشبینی شده؟ خیلی کوتاه اگه بازگو کنی.
چیزی که پیشبینی شده، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران صحبتهایی کرده و گفته که دست کم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، اگرچه در بسیاری از مناطق و ارتفاعات در سراسر ایران بارندگی خواهد بود، اما چون در کشور عراق در واقع افزایش وزش باد رو داریم، به همین دلیل گرد و غبار وارد ایران خواهد شد از قسمت غربی و وضعیت بدتر هم میشه. برکش
سپیده بهکام گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز گزارش دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی شروطی جهت احیای معامله هسته‌ای از جمله ضمانت‌های قانونی کنگره آمریکا مبنی بر عدم خروج واشنگتن از توافق تعیین کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید برای نشان دادن حسن نیت خود جهت احیای توافق هسته‌ای دستورهای اجرایی برای لغو بعضی از تحریم‌ها صادر کند. رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در نطقش به مناسبت روزی که به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده گفت برای بیش از 100مین بار پیام از تهران به وین این است که از حقوق هسته‌ای که برای مردم ایران توصیف کرد، به عبارت او حتی ذره‌ای عقب نشینی نخواهند کرد. از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌پرسیم برنامه یا فعالیت‌های هسته‌ای در ایران پس از گذشت دهه‌ها و هزینه‌های سنگین چه دستاوردی داشته است؟
این برنامه هسته‌ای ایران به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تهیه انرژی است بر بنیاد درستی برپا نشده، منافع ایران درش مطرح نبوده. در مورد دوم صحبتی که از آقای رئیسی شما نقل کردید، میدید پیوسته از برنامه هستی صحبت میکنن، انگار که جهان با برنامه هستی جمهوری اسلامی مشکل داره، در حالی که چنین نیست. جهان با غنی‌سازی تنها با که بخش کوچکی از برنامه هسته‌ای میتواند باشد مخالفت دارد و نه با کل برنامه هسته‌ای ایران. و آنچه که به این برمیگردد که چه سودی واقعا برای کشور داشته، میتونیم برنامه هسته‌ای همه جای دنیا یک بخشی داره که معطوف به تهیه انرژیه، یک بخش دیگری هم داره که مربوط به کاربردهای مثلا در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی خیلی کاربردهای عدیده. اینا با هم ربطی ندارن. هیچ وقت هم این بخش دوم مثلا ریاکتور پژوهشی تهران هیچ وقت مورد اختلاف نبوده. آنچه که مورد اختلاف بوده غنی‌سازیه. واقعیت این است که سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده برای اینکه بتواند غنی‌سازی بکند باعث شده که کشور چندین ده میلیارد دلار مخارج مستقیم سرمایه گذاری در عرصه هسته‌ای غنی‌سازی به طور مشخص و صدها میلیارد دلار مخارج سیاسی داشته برای کشور. اینکه کشور را به این ورطه‌ای کشانده که الان هستیم. حالا اگه برگردیم بگیم نیروگاه بوشهر که درست کردن، این نیروگاه قادر نیست مخارج سالیانه خودش رو تأمین بکنه. خاطر نشان میکنم که یک سال یا دو سال پیش آقای صالحی اعلام کرد که ممکن است به خاطر اینکه نمیتونن تأمین بکنن راکتور بوشهر رو تعطیل بکنن. حالا میگن که یک سندی ما منتشر کردیم، سند برنامه برای هسته‌ای ایران در 20 سال آینده. اینجا صحبت از این میکنن که در واقع 10 تا نیروگاه هسته‌ای مثل بوشهر بسازن. حالا نگاه کنیم، تقریبا 6 سال کلنگ ساختمان واحد دوم نیروگاه بوشهر رو زدن 6 سال پیش. این تا حالا به کجا کشیده؟ معمولا نیروگاه هسته‌ای 5 6 7 سال طول میکشه تا تمام بشن. اینا به کجا انجام میده؟ در واقع کاری که رژیم میکنه این است که توجیه بکنن این سیاست 40 سالشونه برای پیشبرد یک برنامه‌ای که برای کشور در هیچ لحظه‌ای شانس این که بتواند به لحاظ اقتصادی مفید باشد نداشته باشد. از این نقطه نظرم هست که جهان تردید دارد در مورد این برنامه هست که هدفش چیست.
بهروز بیات مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد بود در وین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
طرح بحث‌انگیز پتروشیمی در میانکاله با سرمایه صدها میلیون دلاری همچنان سایه تهدیدش را از سر این زیست بوم ثبت شده بین‌المللی کوتاه نکرده است. محمد زرقامی گزارشی دارد در همین زمینه.
ظاهراً وضعیت میانکاله خیلی بغرنج‌تر شده. جاپای رده‌های شنی خیلی از لودرها و در واقع بولدوزرهایی که اونجا دارن کار میکنن، مرتع زیبای حسین آباد باقی مونده، مرتع داره کاملا تخریب میشه. احداث صفهای فلزی کردن برای ایجاد فنس و ایجاد مجتمع. این
آخرین تصویر از میانکاله و احداث مجتمع بحث‌برانگیز پتروشیمی در این منطقه ثبت شده جهانی از صدای جمهوری اسلامی. تصویری متفاوت از گفته‌های روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
هیچ گونه توسعه صنعتی، هیچ گونه توسعه معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قواعد محیط زیستی در او رعایت شده باشد و اساساً توسعه رو دولت مردمی منوط و فرع بر حفظ و رعایت اصول محیط زیستی میدونه. از حساسیت افکار عمومی هم در این حوزه
هرچند دولت آقای رئیسی ایده این طرح را به دولت قبل و توافقات صورت گرفته بین بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت می‌دهد، اما نقش احمد وحیدی وزیر کشور در این میان پررنگ است.
پس از اینکه در سفر وزیر محترم کشور در منطقه حضور پیدا کردن، مقامات محلی اصرار داشتند که کلنگزنی آغاز این پروژه‌ای که مصوبش ناظر به دولت قبل بود اتفاق بیفته.
حتی اگر به گفته سخنگوی دولت 13 آقای وحیدی پیش شرطی لفظی را هم گذاشته باشد،
وزیر محترم کشور تاکید هم میکنند بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتاً نخواهد بود.
ولی خب وزیر کشور کلنگ پروژه‌ای را روی زمین کوبیده که هنوز در مرحله بررسی بوده. پروژه‌ای که ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها از آن بی اطلاع است.
اون کسی که به حساب کلنگ زده با پاسخگو باشه.
و یا از صحبت‌های حمید جلالوندی مدیر کل ارزیابی‌های دفتر زیست محیطی متوجه می‌شویم کسی با اقدامش مجوز اجرایی طرحی را صادر کرده که هنوز در مرحله بررسی بوده است.
کلاً وزیر کشور بپرسید چرا زده.
آنچه به گفته فعالان محیط زیست در این مدت اتفاق افتاده، سکوت معنادار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل هاست. آن هم وقتی دامداران و مرتعداران اراضی ملی روستای للمرز و حسین آباد استشهادیه پر می کنند و پای آن امضا می زنند و می خواهند این واگذاری باطل شود. هرچند غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر و از موافقانی که مخالفان این طرح را معاند نامیده بر قانونی بودن آن اصرار دارد.
یه مجوز داره از هیئت وزیران، مجوز آبش هم گرفت، مجوز خوراکش هم گرفت، مجوز زمینش هم گرفت.
اصرار آقای شریعتی را محمد داسمه، مشاور حقوقی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی رد می کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع طرح بر خلاف مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و طرح نبرد سطحی مرتعداری اعلام کرده که این اراضی فاقد طرح مرتعداری هستند. به نوعی تسهیل کرده روند تخصیص را و این مصداق گزارش خلاف واقع.
چشم طمع به میانکاله از اوایل دهه 80 خورشیدی، یعنی زمانی که بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای تصاحبش برنامه ریزی کرده بود آغاز شد. پس از آن هر کسی با طرحی در دست قصد داشت اراضی آن را برای تغییر کاربری واگذار کند، بدون توجه به قوانین داخلی و حتی قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر. حر منصوری عبدالملکی از دیدبان میانکاله در برنامه پارک پردیسان اجرای این طرح را حرکتی عوام فریبانه عنوان می کند.
تمام چیزی که بهش استناد میشه و شعار داده میشه میگوین که ما به صورت جهادی باید برای مردمی که خواهان شغل و حضور پتروشیمی هستن این صنعت رو بیاریم.
همان چیزی که مهدی نبیان، کارشناس منابع طبیعی، هم در این برنامه دنبالش را میگیرد تا جنبه دیگری از اجرای چنین طرحی در منطقه‌ای حفاظت شده نمایان شود.
این یک دروغ بزرگه که پتروشیمی اشتغال ایجاد میکنه. پتروشیمی بعد از اینکه فاز ساخت و سازش به پایان رسید، در فاز بهره برداری، هر 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تو بحث پتروشیمی کمتر از 80 نفر اشتغال ایجاد میکنه، در صورتی که هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چندین هزار نفر رو مشغول کار میکنه.
اگر حسین قلی قوانلو، مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران، از بیخوبان منکر تأثیرات زیست محیطی اجرای پروژه است که از همین حالا با کاشت گونه آبدوست و غیر بومی اوکالیپتوس و یا سپیدار در محوطه این طرح کارش را آغاز کرده است.
تولید جی تی پی یعنی پروپیلن از گاز اصلا هیچ نوع پسابی نداره. آبی هم استفاده میکنه از آبشیر، یعنی خب از خود دریا آبشیرین کن میکنه، مجوز آبشیرین کن گرفته شده.
حر منصوری عبدالملکی اثرات تخریبی اجرای پروژه مجتمع پتروشیمی را جبران ناپذیر میداند.
فاصله دریا اینجا تا کوهستان 10 کیلومتره. ما چرخه بسته هیدرولوژیکی آبو داریم. آب از دریا بخار میشه، میخوره به کوه، 8 کیلومتر اونورتر برمیگرده. ما مثل کویر و جای دیگه نیست که دود بلند شد 1000 کیلومتر باد بتونه اونو ببره. نه، در یک جغرافیای محدودی باقی میمونه و بسیار آسیب پذیره.
شاید آنچه به ذهن هر شنونده‌ای برسد موضوعی است که مهدی نبیان، کارشناس منابع طبیعی، مطرح میکنه.
اگر الان 4 نفر افراد حقیقی توی روستایی تصمیم بگیرن بیان برن یه بخش از جنگل رو قطع بکنن، یه یک مرتعی رو تصرف بکنن، شخ بزنن، تبدیلش بکنن مثلا به یک زمین کشاورزی که در واقع تبعات زیست محیطیش چندان قابل مقایسه، یعنی اصلا قابل مقایسه با یک فعالیت صنعتی نیست. ما میبینیم که منابع طبیعی مامورش حاضر میشه، دادستان ورود پیدا میکنه، 4 نفر میان اونجا دستگیر میکنن که آقا این چه خبره، چه اتفاقی افتاده، در واقع به شما به چه حقی و چه مصوبات قانونی اومدید که مرتع ملی یا مرتعی که بهره بردار مشخص داره رو دارید تصرف میکنید. اما ما داریم میبینیم که اتفاقی که داره در حسین آباد میان کاله میفته هیچ خبری نیست. چرا دادستان ورود نمیکنه این افرادو بازخواست کنه، دستگیر بکنه که آقا چه خبره، دارید چه کاری میکنید، کدوم مصوبات قانونی رو شما در اختیارتون دارید که دارید چنین اقدامات غیر قانونی رو انجام میدید.
یارهای دوگانه در رسیدگی به موضوعاتی که در جمهوری اسلامی به مطالبه عمومی تبدیل میشوند و احتمال قربانی شدن آنها در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی درون حکومت بسیار است.
طرح بحث‌انگیز صدها میلیون دلاری پتروشیمی در میانکاله، زیست بوم ثبت شده بین المللی. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد و ما بشنویم پیام ها و دیدگاه های شما را درباره مسائل روز.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه ای برسه. بگم آقای خامنه ای به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنین، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده میکنید و شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه ای اینو برای ما توضیح بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
گزارش‌ها از برخورد با دکتر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر شهروند سوئد در زندان جمهوری اسلامی حکایت دارند. دکتر احمدرضا جلالی که در سال 95 به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به کشور سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی حبس و به اعدام محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی را نتیجه شکنجه روانی، اعترافات ساختگی و محاکمه کاملا غیر منصفانه دانسته، 175 برنده جایزه نوبل کار این شخصیت علمی را برای بشریت سودمند خوانده، خواهان آزادی وی شده و کارشناسان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند حکم مذکور علیه این پژوهشگر ایرانی را فوراً لغو کند. ویدا مهران نیا همسر دکتر احمدرضا جلالی درباره برخورد اخیر در زندان با همسرش به رادیو فردا میگوید:
احمدرضا هفته قبل بود که رفته بوده گویا داروخانه زندان اوین برای اینکه داروهاشو بگیره و 3 تا دارو داشته که یکشو نداده این کارمند داروخانه. از وقتی احمدرضا اعتراض کرده که چرا دارومو نمیدی، این کارمند داروخانه گویا هولش داده و در واقع حالتی بوده که تو داری از چشم پوشی کرده از دادن دارو در واقع بهش. و این کسایی که اونجا بودن شاهد این مسئله بودند و فقط احمدرضا نبوده، یعنی چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمدرضا رو کاملا هول داده و داروشون نمیخواسته، نخواسته بهش بده.
الان وضعیت آقای دکتر احمدرضا جلالی چگونه است در زندان؟
احمدرضا شرایط خوبی نداره دیگه. من در حال حاضر هیچ اطلاعی ازش ندارم، چون احمدرضا ممنوع تماس هستش. از نوامبر 2020 بعضی وقتا تماسی که داره از طریق خانوادش هستش که صورت میگیره، با سوئد هیچ تماس مستقیمی نداره.
وکیل ایشون چی؟ آیا صحبتی کردن در مورد وضعیت پرونده دکتر جلالی؟
و وکیلشون بارها البته درخواست عادی دادرسی داده بودن، ولی خب درخواستشون معلق مونده، هیچ نوع تغییری در وضعیت پرونده احمد رضا داده نشده.
اونجا در سوئد که شما هستین، دولت سوئد چه اقداماتی رو در پیش گرفته برای آزادی دکتر جلالی، این شهروند سوئد؟
مقامات سوئدی گفتن که وضعیت احمد رضا رو بالاترین سطح در واقع لبه دارن بررسی میکنن، ولی خب سوالان هیچ نوع تغییری در وضعیت پرونده احمد رضا متاسفانه داده نشده که ما مطمئن باشیم که تغییری ایجاد شده و اینکه واقعا به صورت مستمر پیگیر هستن یا نه.
ویدا مهرانیا همسر دکتر احمد رضا جلالی بود در سوئد. امروز 21 فروردین برابر است با 80مین زادروز آوازخوانی که صدای رسا و بلند و آهنگهای بیادماندنیش آوازه بزرگ بانوی آوازه ایران را به او داده است. یادی از هایده در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم میبردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو میشمردم. تو به یاد من نبودی اما من واسط میمردم، واسط میمردم.
هایده زاده 21 فروردین سال 1321 در تهران، گرایش به خواندن از دوران کودکی در او نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان معروف آن زمان فراگیرد، ولی همسرش مخالفت ورزید. هایده نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در گفتگو با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت از طریق شنیدن ترانه‌های خوانندگان رادیو به ویژه جذبه صدای بانو دلکش او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری از استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک ره افتادی امن، بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد.
هایده که امروز 80 ساله شده در ادامه این گفتگو یادآور شد ترانه آزادم را همواره در طول زندگی خود، چه در تنهایی و چه در کنسرت‌های بیشمار، زمزمه می‌کرده و می‌خوانده و همچنان به برنامه‌هایی که در گل‌ها اجرا کرده به خود می‌بالد. با این حال اما استقبال مردم از صدایش به گفته هایده او را به ترانه‌خوانی کشاند.
اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکرش طی مراسم در خور توجهی در گورستان وست وود در لس آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پیشکش این برنامه به روان هایده، اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگه بحث زنان که به میان میاد و هر نوع تلاش و فعالیتی که صورت میگیره نتیجه عکس میده. در هفته‌های گذشته زنان سینماگر از آزارهای جنسی و حرفه‌ای گفتن و خبرها همچنان از قتل‌های ناموسی حکایت داشت، اما نتیجه اون نه تغییر فرهنگ مردسالاری بود و نه حذف مواد قانونی که دست مردان رو برای قتل زنان باز می‌گذاره. در عوض فضا برای زنان تنگتر شد و به سرعت دیوارهای بلند زنان را از مردان در عرصه عمومی جدا کرد. سردر پارک ها نوشتند ورود مردان ممنوع و خانواده ها از داشتن تفریح مشترک محروم شدند. مهمان من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر سمانه سوادی، دانش آموخته حقوق و فعال مسائل زنانه. سمانه، بگذار از اینجا شروع کنیم که چطور حذف زنان داره روز به روز در جمهوری اسلامی گسترده تر میشه. تا پیش از این قوانین و مقررات و عرف و سنت تلاش کرده بود که در حوزه های تحصیلی و حرفه‌ای موانعی برای زنان ایجاد کنه و حتی شغل مناسبی که مورد حمایت حاکمیت قرار میگرفت برای زنان مشاغل خانگی بود. اما در عرصه عمومی مهمترین محدودیت مسئله حجاب بوده. بعد از تفکیک جنسیتی در مدارس در اول انقلاب و زنان مردانه کردن اتوبوس‌ها، تلاش‌هایی هم برای ساختن پارک‌های مخصوص زنان صورت گرفت، ولی هرگز به این شکل نبود که ورود یک گروه به یک پارک ممنوع بشه. حالا حذف زنان در جامعه آشکارتر از همیشه داره اعمال میشه. سمانه، به نظر تو در ذهن جمهوری اسلامی چی میگذره که حالا سخت گیرانه تر از همیشه داره عرصه های عمومی رو برای زنان تنگ میکنه؟
من فکر میکنم راستش باید تعارف رو کنار بذاریم و با خودمون صادق باشیم. جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو بسته و هیچ ابایی نداره از اینکه زن ستیزی و زن بیزاریش در سیاست هایی که انتخاب میکنه مشخص باشه. به شکل بسیار مشخص و واضح زنان رو از عرصه های عمومی حذف میکنه. به نظر من باید به این دقت بکنیم که وقتی از جداسازی جنسی جنسیتی صحبت میکنیم، عملا یعنی جامعه در اختیار مردان بخش های از آن زنان. به این معنا نیستش که مثلا شش واگن مردانه شش واگن زنانه داشته باشیم، نیم شهر مال مردان باشه نیم شهر مال زنان باشه. نه، یعنی همه آن چیزی که در فضای عمومی وجود داره، همه امکانات، همه اختیارات از آن مردان باشه و زنان از جامعه حذف بشن و بخش‌های کوچکی فقط به اونها اختصاص داده بشه، فقط به خاطر اینکه بتونن در واقع اون امورات الزامی زندگیشون رو که ما از زنان انتظار داریم رو برآورده بکنن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
به خواسته دارم
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیز، این وحشتناکه.
سمانه، درست در همین روزهایی که بحث دیوار کشیدن پارک ها داره مطرح میشه، یک بار دیگه خبر یک قتل ناموسی هم مطرح شده. این بار جسد زن جوانی در زمین های کشاورزی و شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی آمل پیدا میشه. در ابتدا صحبت در مورد یک قتل بوده، اما بعد از اون اعلام میشه که این زن به دست برادرش با انگیزه ناموسی به قتل رسیده. اسم این زن سارا یا رازیه شادیفر بوده و گفتن که به دست برادرش به قتل رسیده. سمانه، به نظر میرسه که حذف زنان در فضای خانه هایی که مدت هاست که دیگه برای زنان امن نیست در خبرها داره آشکارتر از قبل میشه. حالا دیگه مانند همین خبر، حذف زنان در قصرهای ناموسی بین سایر خبرهای حوادث گم نمیشه. دلیلش چیه؟ قصرها افزایش پیدا کرده، حرمت اقدام به قتل در خانواده از بین رفته، مسائل ناموسی خیلی جدی تر شده، زنان بیشتر اقدامات آزادی خواهانه انجام میدن، یا اینکه همه اینها با هم صورت گرفته؟ اما سوال اینجاست که چرا همپای آزادی خواهی زنان مردان احترام به حقوق زنان رو نمی آموزن و چیزی در فرهنگ اونها تغییر نمی کنه؟
این خیلی جالبه که همزمان با اینکه زنان دارن از عرصه های عمومی حذف میشن، ما شاهد در واقع مورد خشونت قرار گرفتن و قتل های ناموسی هستیم و یا حداقل بیشتر میشنویمشون. باید حواسمون باشه دیگه، وقتی زنی رو فرودست میسازیم، قدرت رو ازش میگیریم، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی رو ازش میگیریم، اون نه تنها در عرصه عمومی بلکه در عرصه خصوصی خودش، در خانه خودش هم در جایگاه فرودست قرار میگیره، قدرتی نداره، در نتیجه بیشتر احتمالاً مورد خشونت قرار بگیره، احتمال اینکه خشونت رو پیگیری بکنه کمتر میشه و ممکنه اینها به هم دیگه یک ربطی داشته باشن. در کنار این زنان که به پستوها رانده نشدن، در طول تمام این سالها فعالیت‌هاشون بیشتر و بیشتر شده، دارن سعی میکنن وارد عرصه‌های عمومی بشن، کمپین میکنن و در نتیجه ما خبر این خشونت‌ها رو بیشتر میشنویم. مردان، حقیقتا من فکر میکنم مردان هنوز در یک حالت برزخی هستن، هنوز خیلی متوجه نشدن که چه اتفاقی برای زنان داره میفته و متوجه پیوند مسائل زنان با مسئله عدالت اجتماعی نیستند هنوز.
خب سمانه، چرا مردم متوجه این موضوعی که تو داری بهش اشاره میکنی نیستن؟ چرا عدالت اجتماعی، چرا اندیشیدن در مورد برابری برای مردان اینقدر دور از ذهنه؟ چرا اصلا سرعت این دو، سرعت زنان و مردان در یک جامعه همپا نیست؟ آیا سرعت بیشتر زنان به خاطر تمام تلاشی که در این سالها کردن برای اینکه از محدودیت‌ها رها بشن، این بهشون این پتانسیل و انرژی رو داده که در واقع سرعت بیشتری داشته باشن، بیشتر فکر کنن، بیشتر دنبال دانش و مهارت باشن و بیشتر بجنگند و آزادی خواه باشند، در حالی که مردانی که همه اختیارات جامعه در دسترس اونهاست احتیاج به این همه تلاش و جنگیدن ندارن؟
به نظرم در سطح شخصی میشه خب گفت که مردان تجربه زیسته زنان رو ندارن و در عین حال به هر حال منتفع میشن از این نابرابری جنسیتی، قدرتی بهشون داده میشه، حقوق بیشتری بهشون داده میشه و خب براشون سخته که بخوان دل بکنن از اون قدرتی که در اختیار دارن. اما در اون تصویر بزرگتر واقعیت اینه که بسیاری از مردان به ساختارمند بودن و تاریخمند بودن خشونت و تبعیض علیه زنان اساساً باور ندارن و معتقدن خشونتی که امروز بر زنان می‌رود فقط و فقط نتیجه مستقیم جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوریه و باور دارن قرار روزی از دری دیکتاتوری برود و از در دیگر این برابری وارد بشه. در حالی که ما می‌دونیم در هیچ کدوم از کشورهای دنیا همچین اتفاقی نیفتاده، دموکرات‌ترین حکومت‌های جهان همچنان نابرابری دارن و در هیچ کجای این دنیا برابری جنسیتی محقق نشده هنوز. به نظرم این هم مسئله مهمیه، این که اونها متوجه این نیستن که مسئله تبعیض مبتنی بر جنس و جنسیت، خشونت مبتنی بر جنسیت مسئله ایست که باید ورای مسئله دیکتاتوری و جمهوری اسلامی بهش پرداخته بشه.
خب سمانه، چه کسی، چه گروهی، چه ساختاری باید به مسئله تبعیض جنسیتی ورای ساختار جمهوری اسلامی بپردازه؟ آیا باید منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی خودش بیاد این تغییر رو ایجاد بکنه، یا همچنان باید منتظر باشیم تا فعالان حقوق زنان این مسئله رو هم حل بکنن، یا یه جایی هم در واقع باید خود مردان حرکتی رو انجام بدن؟
من فکر میکنم ما طبیعتا خب از جمهوری اسلامی که ایش خواسته و انتظاری نداریم و مردان هم بخش قابل توجهیشون جمهوری اسلامی خب موفق عمل کرده و تونسته بهشون بقبولونه که این زنها زنهای مرد ستیزی هستند و خواهان برانداختن نهاد خانواده و زن سالاری هستند و خب اونها نمیان و با جنبش حق طلبی زنان همکاری نمی کنن. فکر میکنم در نهایت خودمون هستیم، خود ما زنان، خود زنانی که فعال هستند هم باید یک تصویر بزرگتری رو ببینن و موفق عمل بکنن در این مورد که بتونن آموزش بدن که مسئله زنان مسئله همه اقشار جامعه است، مسئله تبعیض جنسیتی مسئله همه ماست، در این حال که مردان رو منتفع میکنه آسیب هایی هم بهشون میزنه و در نهایت همه جامعه رو تحت تأثیر قرار میده و در کنارش از نیروهای مترقی و جامعه مدنی خواهان این باشن که به مسائل زنان بیشتر بپردازن و اصلا مسائل زنان رو جز اولویت‌های خودشون قرار بدن. فکر میکنم سازوکار همینه، سازوکار در واقع اینه که خود زنان از سایر گروه‌هایی که فعالیت میکنن مطالبه داشته باشن برای پرداخت به مسائل زنان و بعد اینکه جامعه رو هم بتونن متنبه بکنن که مسئله زنان مسئله همه ماست، همونطور که مثلا گرون شدن قیمت گوشت مسئله همه ماست.
سمانه سوادی، دانش آموخته حقوق و فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، از همراهی تو با این بخش از برنامه هفتگی صدای دیگر سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید برای کانال تلگرام رادیو فردا پیام های خودتون رو ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.